بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. چون این بحث طولانی شده، باز هم ادامه خواهد داشت، ممکن است اون سرنخهای اصلی بحث فراموش شود. مختصرا به گذشته برمیگردیم. وقتی توریه را به دو قسم کردیم، توریه ادبی بدیعی و توریه عرفی، در مورد توریه عرفی، توریه ادبی و عرفی مثالهایی را زدیم. در صفحه 306 به بعد این سوال رو مطرح کردیم: آیا در کلام ائمه علیهم السلام لحن، به این معنا لحن، اشاره، توریه و توریه بوده است یا نه؟ عنایت کنید. بله، در جهت دو. اون جهت دوم را دو قسم کردیم: یکی روایاتی که صراحتاً میگوید ما کلماتمون معاری لحن و توریه دارد، منتها وارد تطبیق و تحقق خارجی نشده. کلی این رو بیان میکنه، شواهد کلی، تا برسیم به قسم دوم که هنوز نرسیدیم. در همون قسم اول نصوصی را مطرح کردیم که کلمات ائمه علیهم السلام 70 وجه درش هست و به تعبیر بعضی 70 بطون، اگرچه بین وجه و بطن می شود تفاوت گذاشت. طائفه اول گفت ما سخنانمون 70 وجه دارد، بروید و تفقه کنید و معانی مختلف کلام ما را دریابید. طائفه دوم فقط می گفت روایات ما 70 وجه دارد، دیگه دعوت به تفقه نکرده بود. طائفه سوم به نحوی از این روایات می توانستیم، طایفه سوم را، معنای 70 وجه ها را استفاده کنیم که دو معنا برای 70 وجه هست. یکی این که چند لفظ و چند معنا، دوم یک لفظ و چند معنا. برای این منظور همه روایات خونده شد، رسیدیم به این نکته که اگر گفتیم ائمه یک لفظ بیان کردن و چند معنا، این چگونه باید توجیه بشود غیر از اون چه که در سخن شیخ احمد احسایی بود و کنار می‌گذاریم؟ فعلا سه وجه در مسئله بود. یکی این که ائمه ظاهر می‌گویند یک کلمه ظاهر، ولی ظاهر مراد جدی اونها هست نه اینکه نیست. اگر از اونها بپرسن چرا این حرف را زدید، اون احتمال ضعیف را مطرح میکنن، میگوین مراد ما اون بوده، مخرج و مفر اینه. یکی بود. دوم این بود که مجمل بیان کنن یک لفظ، ولی یک لفظی که تاب تحمل چند معنا را داشته باشد، مثل الفاظ مشترکه. سوم هم این که کلامی بگویند که اگر نگاه کنید به ظاهرش مراد امام نیست، مراد جدی، خلاف اون مراد امامه. ولی وقتی که شیعی بیاید توضیحی بخواهد، تأویل صحیح را برای او بیان خواهند کرد. به تعبیر بنده فرق بین احتمال اول و سوم، دوم که روشن مجمل، فرق بین احتمال اول و سوم اینه: در احتمال اول وقتی می آمد از امام می پرسید که چرا این طور فرمودید، امام خلاف ظاهر جملهش را برای اون سوال کننده بیان می کرد. سوال کننده از اونها بود، شیعه همون ظاهر کلام رو فهمیده بود. اما در احتمال سوم، سوال کننده که میخواد براش رفع ابهام بشود، اتفاقا از شیعه است که از شما سخنی شنیدم ظاهرش اینه، و این با مبانی شیعه جور نیست. چه توجیهی دارید؟ امام تعبیر صحیحی را بیان کند. این شد سه معنا. یادتون باشد مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه نظرش این بود که اولا از بین اون دو معنا که برای سبعین وجها بیان کردیم، معنای دوم مراد است. یعنی یک لفظ 70 معنا، و از بین اون سه احتمالی که در مورد این معنا می دادیم، احتمال سوم اقرب است. اون چه می توان ظاهراً به مرحوم سید نسبت دادین است که این که امام می فرماید در کلام ما سبعین وجه ها موجود است، این است که اولا ما می توانیم لفظ واحدی را بگوییم هفتاد توجیه برای آن بیان کنیم و ثانیاً معنای این عبارت این است که چه بسا ما یک لفظ بگوییم که ظهور در یک معنا داشته باشد، درسته؟ منتها ظهور مراد ما نباشد و مراد جدی خودمون را برای خصیصین بیان کنیم. این می شود همون توریه تقیه‌ای. سید سیستانی به دنبال این است که بفرماید اولا روایاتی که از اونها معنای اول استفاده می شود، یعنی چند لفظ و چند معنا کم نیست، و ثانیاً در طائفه سوم خود امام صریحاً معنا کرد که مراد ما چند لفظ و چند معناست، یک معنای ظاهر معانی دیگری هم ممکن است اراده کنی، الفاظ دیگری بگویی. برای این منظور مجدداً سراغ روایات می رود، می گوید ما درسته بعضی از روایاتمون معنای اول از اون استفاده می شود، مثل روایت ابو بصیر که سالم ابن ابی حفصه از بزرگان زیدیه جایی گفته بود که من از امام صادق شنیدم که یتکلم علی سبعین وجها و برای هر وجهی هم مخرجی هست. اینو سالم یه جا نقل کرده بود. راوی میگه من این را از سالم شنیدم به شما نسبت میداد. امام فرمود ما یرید و سالم منی، اگه به ذهنتون بیاد مجدده، ایرید ان اجیع بالملائکه فوالله ما جاء به النبیون. بعد اونی که نبی داشت چی بود؟ جریان حضرت ابراهیم و حضرت یوسف رو نقل کرد. این مراد ما که همون معنای اوله. و نیز روایت علی ابن حنظله، کسی آمد سوال کرد، امام جوابی داد، همون سوال را دیگری کرد، امام جواب دیگری داد، سوال سوم و چهارم، بعد کهنه میخواست طرف از این استفاده کند که میشود دین را همینطوری تفسیر کرد با هر نحوه از توجیهات و تفسیرات. امام فرمود تو آدم باورایی هستی، من در موسعات میتونم چنین توجیهاتی رو داشته باشم، اما در مزیقات نه. معلوم میشود مثلا این که نافله چند رکعت باشد، کمان که در روایاتش خوندید، جزء موسعاته، میشود بگوید 40 تا 46 تا، اما چیزی که مزیق است مثل وقت نماز جمعه نظیر قابل تغییر نیست. این دو روایت دلالت می کند که ائمه در امور موسعه کلمات متعدده داشتن تبیین وجه ها. باز هم برای تأکید مطلب برمی گردد به اون روایتی که قبلا خوندیم در مورد حج و نافله، که یه دستوری رو امام به ابو بصیر داد، یه دستور را به زراره داد، بعدم فرمود هر دو درسته، هیچ کدام مشکلی نیست. فلدالک اندنا معان و تصاریف، لذالک ما یسعنا و یسعکم و لا یخالف شیئا منه الحق و لا یضاده. این که میگوید اینها موافق حقا، در عبارت دیگر ولی کل دالکه اندنا تصاریف و معانن، توجه کنید، موافق الحق، همه اونها با حق موافقه، یعنی 10 لفظ و 10 معنا که همه اون 10 معنا بل جمله با حق موافقن، بل جمله و در هر کدام در جای خودش. از این روایات استفاده می شود ما توریه داریم، لحن داریم، به معنای اول هم داریم. پس این که جناب سید یزدی اعلی الله مقامه بخواهد بگوید اکثر روایات معنای دوم است، نه، تا اینجا قسم اول بود، مخصوصا از اول شروع کردن که این روشن بشه قسم اول، و اون روایاتی بود که به صورت کلی می‌فرمود در کلمات ما معاریض و لحن هست. دو معنا کردیم، برای هر دو معنا هم روایاتی بود، نتوانستیم با مرحوم سید موافق باشیم که همه روایات معنای دومه. اتفاقا اکثر روایات متمایل به معنای اوله. حالا میایم سراغ قسم دوم، یعنی روایاتی که امام تطبیقا حوریه را بیان کرده. خود اینها هم باز دو قسم، یکی اونجایی که امام صریحا خودش فرموده، دو اونجایی که ما از جمع بین روایات چنین میفهمیم. اما از قسمت اول، عبارتی را از شیخ اعظم اعلی الله مقامه نقل میکند و اون اینه: ما رویان بعضهم علیهم السلام لما سأله بعض اهل العراق و قال و کم آیه تقرأ فی صلاة الزوال، قال علیه السلام 80 ولم یعد السائل، یعنی سائل اکتفا کرد، یاد کرد هر تمام همینه، ادامه نداد پرسشش. فقال علیه السلام هذا یظن انه من اهل الادراک. چرا ادامه نداد اگر از اهل ادراکه؟ فقیل له ما اردت بذلک، یعنی مگر 80 آیه رو اراده نکردی؟ و ما هذه الآیات؟ فقال اردت منها ما یقرأ فی نافلة الزوال فإن الحمد والتوحید لا یزید علی 10 آیات و نافلة الزوال 8 رکعات. تو نکته رو اینجا عرض کنم. نکته اول این است که میدانید اهل سنت معتقدم که به جای یک سوره کامل میشود بخشی از آیات رو خوند. خب کی آمده سوال میکنه در صلات زوال چند آیه بخونم؟ سوال راجع به چیه بگید ببینم؟ آیا حتما یه سوره تمام باید باشه؟ درکش اینست که ندیگه. چند تا آیه بخونم نماز ظهر؟ امام هم 80 تا آیه. خب این همین مقدار گرفت و رفت. دیدیم نپرسید آقا 80 تا آیه چرا؟ این نکته اول که ربطش به بعد روشن بشه. نکته دوم، این روایت به این صورت که الان خوندم در فروع کافی نیست. آدرس رو بیارایم این جلد 3314 فروع کافی 314 آخر صفحه ظاهره. خب
فأخبرته
ولم يسألني.
خب
حالا چه باشه؟ معلوم میشه یکی از بزرگان اهل سنت هم بوده، از عقلاء فقهاء عراقی به حساب می آمده. آمده از امام می پرسه در نماز ظهر چند تا آیه بخونم؟ امام می فرماید 80. اگر فقیه و دقیق بود می پرسید یعنی چه 80 تا؟ کأنه امام جواب این را حقیقتا داده، فرموده 80. خب رفت و به او ابو هارون میگه ببین این جزء عقلا و فقهای اهل عراقه، این نفهمید من چی میگم و نپرسید هم، جواب رو گرفت و رفت. و او میپرسه حالا ادامه بده. ای ده حمد و سوره ده آیه درست شد؟ حالا خب منظورم این بود، یعنی هشت و ده دا هشتاد آیه مرادم این بود درست شد؟ حالا کاری به اون مسئله ما فعلا نداره. منظور اینه که امام خودش آره عرض کنم به حضور شما، این داشت اینجا نافر از زبان خیلی نافر داشت. عرضم به حضور شما این بنده خدا متوجه نشد ولی امام توریه کرد در اینجا. او سوال کرد کم آید تقرأ فی صلات زوال، امام چند تا آیه جواب داد؟ 80 تا آیه. مال کجا؟ 8 تا در آیه ای نماز نافله. بعد به این آقای ابو هارون بود، منظورم این بود، این مقصود ماست. ببینید در ابو هارون مقصود خودش را بیان میکنه. در رسائل ظاهرا شیخ از کتابهای فقهی نقل کرده به بعد متن کافی و نه مراجعه نکرده، شیخ انصاری نقل به معناست. اونی که اصل بشه همونید که الان از فروع کافی خونده. یک آیه سیستانی میفرماد ولن نقدر علی هذه الروایه و هذه السوره، اونه به این صورتش اونه، آقا خیلی تفاوت نداره، اونی که بود اون خب فرق نمی کنه ما استفسار هم از کافی نقل اولیه داریم. یه روایت دیگه داریم در همین زمینه که قبلا خونده بودیم که امام می فرماد ان الوتر واجبون، بعد اون یه مقداری استیحاش میکنه، استنکار میکنه، میگوید که عرض کنم به حضور شما یعنی چی ان الوتر واجبون؟ میگوید من قصد کردم وجوبش را بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله. حالا شبیهش یه روایت دیگریه از عمار ساباتی، قال کنا جنوسا عند ابی عبد الله علیه السلام به منا فقال له رجل ما تقول فی النوافل، قال علیه السلام فریضه ففزعنا و فزع الرجل، هم ما ترسیدیم هم اون سوال کننده. فقال ابو عبد الله علیه السلام انما اعنی صلاة اللیل علی رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة الله. حالا نماز وتر به تنهایی شاید خیلی استیحاش نکنن، اما اگر بگن نماز نافله کلا واجب است، استیحاشی به وجود آمده. این شاهد میشه برای آقای سیستانی که همیشه توریه ها لازمش طبیعه نیست. از جمله یکی از اونها سوق علل کمال بود، برای اینکه مردم را به کمال وارد. بعضی اوقات سوق الی کمال با سکوت، گاهی اوقات با این تعبیر فریضتون. این کلمه فریضه در روایات دیگه هم هست که می شود ازش همین تشویق استفاده بشه، نه اون وجوب الهی در همه ابعادش. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یا مسلمان داره بعد بعضی نقلهاش، هر علمی بر هر مسلمانی واجب است، نه اون فریضه سفارش میشه. یا حق حسین علیه السلام مفروض علی کل مسلم، در ذیل روایات زیارت حضرت، که البته بعضی خواستن از این استفاده کنن در عمر یک بار زیارت رفتن، زیارت حضرت سید شهدا واجبه. خلاصه بحث و گم نکنیم، مهم این است که ائمه خودشون تصریح می کردن به این که ما خلاف ظاهر را اراده کرده ایم. باز یک روایت داریم، لا یعید الصلاة تقیهن. خب این بخواید شما به کلیتش اخذ کنی، بعضی از شکوک باطله، باید نماز را اعاده بکنه انسان، چک بین یک و دو. چطور بفرماید لا یعید الصلاة تقیهن؟ امام میفرماید منظور من شک بین سه و چهاره. یا روایت دیگر، لا تطوع فی وقت الفریضه. خب وقت نماز صبح که شد دیگه تطوع نیست، وقت نماز ظهر که شد تطوع نیست. تطوع نافله نیست، تطوع با نافله متفاوته. نمعه خوندی، تطوع نمازهاییست که انسان همین طوری میخونه، مستحب انسان همینطوری نماز بخونه، درکت 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 نماز بخونه. منتها بعضی از اینها در برهه هایی از زمان دستور داده نشده، از جمله وقت فریضه. خب کی وقت فریضه؟ امام میفرماید وقتی مؤذن گفت قد قامت الصلاه، یعنی تا مؤذن قد قامت الصلاه هم نگفته باز تطوع خواندن مانعی نداره. حالا از سند این روایات غمزه این کنید و این که اصلا دلالت بر مطلوب داره یا ندارد، مهم این است که ما روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام سخنی را می گفتن بعد می فرمودن مراد ما این بوده آن نبوده، خود مبینه مراد خود بودن. این بحث با یک روایت طولانی دیگر ادامه دارد انشاءالله اگر عمری بود فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.